ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران، ترکیه و روسیه درباره پیشبرد آتش‌بس در سوریه بیانیه مشترک منتشر کردند. دیوان عالی بریتانیا میگوید دولت این کشور برای به جریان انداختن خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به رأی پارلمان دارد. و یکی از اعضای شورای شهر تهران خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی این شورا درباره حادثه پلاسکو شد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود که توسط غیرت عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، گفتند
Express their conviction that
بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید بر مبنای قطعنامه 2245 شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن در ژنو برگزار شود. نشست دو روزه آستانه نخستین مذاکرات دو طرف درگیر در سوریه بود که پس از قطع گفتگوها در ژنو و همچنین شکست مخالفان بشار اسد در حلب انجام می‌شد. آمریکا در این گفتگوها توسط سفیر خود در قزاقستان و به عنوان ناظر حاضر بود. ایران پیشتر با حضور آمریکا در این گفتگوها مخالفت کرده بود. دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. این تصمیم با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف قضات دیوان عالی گرفته شد. دیوید نویبرگر رئیس این دیوان در توضیح این تصمیم گفت
When the UK withdraws from the EU treaties
با خروج بریتانیا از پیمانهای اتحادیه اروپا یکی از منابع قانونی بریتانیا قطع می شود و برخی حقوق شهروندان بریتانیایی تغییر می کند. از همین رو دولت نمی تواند ماده 50 را بدون اجازه پارلمان به جریان بیندازد. در همین حال دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به صورت قانونی ملزم به مشورت با اسکاتلند، ایرلند شمالی و ویلز نیست. در واکنش به این تصمیم سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این مسئله برنامه ترزا می را برای به جریان انداختن ماده 50 تا حدود 3 ماه دیگر به تأخیر نمی اندازد. با به جریان انداختن این ماده از پیمان لیسبون، بریتانیا وارد مذاکره با اتحادیه اروپا درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا می شود. دو طرف برای نهایی کردن یک توافق 2 سال فرصت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه این شورا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی شورای شهر پس از حادثه ساختمان پلاسکو شد. آقای حافظی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس شورای شهر مصطفی چمران به او اجازه صحبت نداد. او افزود مردم باید بدانند که بین 20 تا 30 نفر در پلاسکو کشته شدند. آقای حافظی همچنین از اینکه تنها صدا و سیما امکان پوشش خبری حادثه پلاسکو را دارد انتقاد کرد و گفت رسانه ای ملی باید به دور از جناح بندی عمل کند. این نماینده شورای شهر تهران همچنین شهرداری را متهم کرد که بودجه آتش نشانی را به طور کامل اختصاص نداده است. در این میان عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در پی بارش برف در تهران همچنان ادامه دارد. تاکنون کشته شدن 6 تن با یافتن اجساد آنها زیر آوار تایید شده که 2 تن از آنها آتش نشان و 4 تن دیگر شهروند عادی بودند. یک آتش نشان نیز در پی شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد. اما همونطور که شنیدید، آواربرداری و عملیات امدادگران در محل ساختمان پلاسکوی تهران همچنان و تا امروز ادامه یافته است، هرچند که هنوز آمار دقیقی درباره شمار جانباختگان حادثه آتش سوزی و ریزش این ساختمان قدیمی تهران منتشر نشده است. بنیامین صدر در همین باره بیشتر گزارش می‌دهد.
6 روز از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن می‌گذرد. حادثه‌ای که از تعداد کشته شدگان آن هنوز هم اطلاع دقیقی در دست نیست. هرچند تا بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو به پزشکی قانونی استان تهران تحویل داده شده است. به این ترتیب تا کنون مرگ 3 تن از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی که در محل حادثه حضور داشتند تایید شده است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که از سرنوشت دست کم 25 تا 30 آتش نشان که در ساختمان پلاسکو تهران و تا دقایقی قبل از ریزش آن حضور داشتند اطلاعی در دست نیست. اما موضوع اطلاع رسانی پر ابهام و منع خبرنگاران از مخابره خبرهای تایید شده مربوط به سرنوشت افراد به ویژه آتش نشانان حاضر در ساختمان پلاسکو با انتقاد بسیاری به ویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. صدا و سیمای حکومتی ایران نیز خبرهای چندان دقیق و روشنی را درباره ابعاد این واقعه منتشر نمی‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، درباره عملکرد رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در پوشش خبری و دقیقه حادثه ساختمان پلاسکو میگوید:
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌های از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
از دیگر سو و بعد از انتشار یک ویدئو از محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در آن از ناایمن بودن ساختمان پلاسکو صحبت می‌کند، بسیاری او را به فرافکنی در مواجهه با ناکارآمدی شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در حوزه ایمنی ساختمان متهم کردند. هرچند طرفداران او این ویدئو را دلیلی بر حقانیت موضع شهرداری می‌دانند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم انتشار این ویدئوی قدیمی از محمد باقر قالیباف را واکنشی سیاسی و تبلیغاتی برای او دانستند. در همین رابطه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز دیروز از دستگاه‌های اجرایی خواست که ایمنسازی ساختمان‌ها را بدون هر گونه فرافکنی و سیاسی کاری پیگیری کنند. او درباره تعلل در پلمب ساختمان‌های ناایمن گفت که این کار راه حل برخورد با موزل غیر ایمن بودن بناها نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم پیشتر گفته بود که رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر وظیفه شهرداری است و این نهاد به دلیل بیکار شدن تعداد بسیاری از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی همچون پلاسکو را پلمب کند. مالک ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب 1357 بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شدند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالکیت پلاسکو را در اختیار داشته از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
بنیامین صدر گزارش میداد، اما radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. میتونید به این آدرس سر بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر اونجا در دسترس شماست. 20420221122121 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که همیشه میتونید تماس بگیرید و نظرها و دیدگاهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
آقای محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما به جای اعلام قصور از نظر بیکفایتی در مورد بازسازی ایمنی برج پلاسکو اعلام می کردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در 2 ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش‌سوزی پلاسکو. فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما رو می‌سپریم به دست مرور زمان.
ساختمون پلاسکو به خاطر این اومد پایین که سال 58 صاحبش رو اعدام کردن و اینو با زور گرفتن. اینو خواهش میکنم به گوش مردم برسونید، همش حق و ناحقه.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در واکنش به حادثه ساختمان پلاسکو گفت دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات میتواند عمل کند و افسود با پلمب یک ساختمان همه مشکلات حل نمیشود. در روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص نحوه برخورد قوه قضاییه با مسئولان خاطی در خصوص حادثه پلاسکو انتقاداتی مطرح شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سابق پارلمانی در برلین ارزیابی او را از موضع‌گیری‌های اخیر قوه قضاییه درباره حادثه ساختمان پلاسکو پرسیده. احسان مهرابی:
عملکرد قوه قضاییه و همینطور سخنان رئیس قوه قضاییه در نشست‌های مدیران این نهاد همواره سیاسی بوده و طبیعتاً موضع‌گیری ایشون و سخنگوی قوه قضاییه هم تابع ملاحظات سیاسی هست و از اونجایی که قوه قضاییه عملاً از نهادهای حامی شهرداری تهران و مخالف دولت هست، طبیعتاً مقامات این قوه تلاش کردند که شهرداری تهران را در این موضوع به نوعی تبرئه بکنن و با وجود اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس قانون شهرداری ها وظیفه رفع خطر از ساختمان های در معرض خطر بر عهده قوه قضاییه هست، ولی باز مقامات این قوه تلاش میکنن که به نوعی بگن که شهرداری به تنهایی نمیتونه در این باره کاری بکنه و نباید موضوع رو سیاسی کرد. این در حالیه که عملا قوه قضاییه در موارد دیگه برخورد های خیلی سریع و واکنش های سریع داشته و برخی از اعضای شورای شهر جمله آقای انصاری اعلام کردن که به طور مثال شهرداری تهران در مورد موضوعاتی مانند برخورد با دستفروش ها سریع با افراد برخورد میکنه، ولی در مورد یک ساختمان پرخطر به این شکل اعلام میکنه که به دلیل بیکار شدن افراد یا ملاحظات دیگر نمیتونه اون رو پلمب بکنه.
آقای مهرابی، در بحث مقایسه عملکرد قوه قضاییه تا به اینجای کار با حادثه پلاسکو و مثلا با حادثه تصادف دو قطار در پاییز امسال در مسیر سمنان، می‌بینیم که در حادثه تصادف قطار خیلی زود قوه قضاییه وارد عمل شد و اقدام به دستگیری و بازداشت یک گروهی کرد، اما در حادثه پلاسکو قوه قضاییه تاکنون موضع‌گیری مشخص حقوقی علیه افراد یا نهادی نگرفته. چرا؟
در واقع چون رویکرد قوه قضاییه سیاسی است، در اون پرونده چون وزارت راه به نوعی دخیل بود و قوه قضاییه با آقای آخوندی وزیر راه که از اعضای ستاد آقای موسوی بودند، به نوعی قوه قضاییه به دلیل درگیری‌های سیاسی این چنینی سریع وارد موضوع شد و حتی تا لوکوموتیو ران اون حادثه را هم بازداشت کرد و در این موضوع عملا نه کسی بازداشت شده و نه حتی قوه قضاییه نهادی رو متهم کرده. به نوعی نشان دهنده استاندارد دوگانه و رفتار دوگانه نه قوه قضاییه با موضوعات این چنینی هست.
آقای مهرابی، یه نگاهی هم به عملکرد صدا و سیما در ارتباط با حادثه پلاسکو داشته باشیم. از همون دقایق اولیه بروز این حادثه صدا و سیما اونجا رفت و اقدام به پوشش مستقیم این حادثه کرد. قبلا توی حوادث این چنینی ما اینجور عملکردی رو از صدا و سیما ندیده بودیم.
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و بسته به اینکه اون نهادی که در این موضوع دخیل هست به نوعی با دولت از اصولگرایان باشه و یا از طیف‌های دیگه برخورد میکنه. در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن تکیه بر فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌هایی از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین، در رابطه با حادثه ساختمان پلاسکو. این بخش خبری هم با همین گفتگو به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها از رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود.